أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. امروز روز عید قدیر خم و روز معرفی ابرمرد تاریخ بشریت است که کارنامه زندگی آن سراسر افتخار عزت و مجاهدت منحصر به فردی که مایه مباهات آزاداندیشان و دانشمندان بلند آوازهی همانند جورج جرداق مسیحی که وقتی به این چنین مرد بزرگی میرسد با تمام توان فریاد در می آورد: یا دنیا مازا علیک لو حشدت بواد و اعفیت فی کل زمن علیم و عقله و قلبه و لسانه و بیتقاره. ای دنیا چه می شد در قرن بیستم و در هر قرنی و در هر عصری ابرمردی همانند علی را تحویل تاریخ بشر و جامعه بشریت می دادی؟ آن علی با آن عقل و درایتش، با آن قلب توانمندش و با آن زبان گویایش و با شمشیر برندش. این آرزوی یک دانشمند مسیحی درباره اون بزرگ مردی که توسط نبی مکرم دست او در برابر 120,000 جمعیت بالا رفت و فرمود: هم مردم، هر کس من مولای اویم، هر کس من ولی امر اویم، هر کس من صاحب اختیار اویم، پس از این علی صاحب اختیار اوست، علی مولا و سرور اوست. مردم، این سخن من سخن عادی و ساده‌ای نیست همانند سخنان گذشته من، بلکه این سخن من همسنگ توحید و نبوت و معاد است. اینی مسئول و انکم مسئولون. من در برابر این معرفی در برابر خدای عالم مسئولم، همان گونه ای که شما مسئولیت دارید. هل یبلغ الشاهد الغائب، ای حاضرین، این ندای مرا، این پیام مرا به گوش غائبین برسانید، به گوش نسل‌های آینده در تمام عصرها برسانید. تنها ولی و جانشین و خلیفه من علی بن ابی طالب و فرزندان او هستند. اهل بیت من که در رأس او علی و پایان بخش او مهدی هست، اجل قرآن، همتراز قرآن و همتنگ قرآن هست، با قرآن آنچنان و هم آمیخدهان یک لحظه و طرفت العینی از هم جدا نمی شوند تا قیام قیامت در کنار حوض کوثر به من ملحق خواهند شد. ما این چنین روز را به پیشگاه مقدس ولی مطلق زمان، اساره عالم هستی، آن نازنین وجودی که به وجودهی صدقت الارض و السما و به یمنهی روز قلورا، به آن نازنین وجود تبریک میگوییم و به تمام شیفتگان و دلباختگان مکتب اهل بیت تهنیت میگوییم و با نهایت تضرع و زاری از درگاه خدای عالم مسئلت میکنیم: بزرگ عیدی ما را، فرج مولای ما، سرور ما، تاج سر ما، ارباب ما، مولای ما قرار بدهد و و چشمان گنهکار ما را به دیدن جمال نورانیش منور بگرداند با ذکر صلواتی زردا.
ما در اول خودمون این رو به شما ازدان تدریف میدید انشاءالله خداوند ما را از پیروان حضری اسلام قرار بده. امروز به مناسبت این روز که روز عید نبی هم هست، ما مسائل که پیرامون به نبی اتفاق افتاده رو از نظر استاد سؤال میکنیم و انشاءالله بتونیم که این فرصتی که در اختیارمون هست از حضور سید ایشون استفاده کنیم. مثلا اول اینه که باقی نبی که اتفاق افتاده در چه زمانی بوده، کجا بوده، آیا فقط شیعیان این رو قبول دارن یا اهل سنت هم این رو قبول دارن، از جهت مکان تعدادی که اونجا بودن و شرایط زندگی که اونجا اتفاق افتاده رو ما از منظر استاد سؤال میکنیم که برای ما واقعه قدیم رو خوبی کنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از این که به پرسش عزیزمون پاسخ دهم، اجازه بدهید فضای جلسمون رو باز عصر دیگری بساشیم از شعر شاعران نامی ایران زمین. شرط بنا بود جناب محسنی عزیز، البته همونطور که آقای سعادی گفتن، ما قزوینی ها به هر کس عزیز نمیگیم، این خودش خیلی پیام داره. الا ای حالن جناب آقای محسنی عزیز ما بنا بود ایشون شعر بخوانن ولی نخواندن و ما زحمت ایشون رو متقبل میشیم. از مولوی یا مولانا که شاعر توانمند ایران زمین هست که تمام کشورهای جهان حتی اروپا و آمریکا به وجود مولانا میبالند و افتخار میکنند. سنی او را از خود، شیعه او را از خود، اروپاییان از خود و آمریکاییان از خود میدانند. شعر زیبایی درباره علی دارد. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود وسی بود علی بود، سلطان صحاب و کرم و جود علی بود. هم کاشف قرآن که خدا در همه قرآن هردش صفت اسمت و بسود علی بود. هم شاه سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم از روی یقین در همه موجود علی بود. این کفر نباشد سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. سعدی آن شاعر شیرین سخن ایران زمین متوفای 690، به آن روزی که وحی آمد نبی را که از پالان اشتر ساخت منبر، که بعد از مصطفی در کل عالم نبود فاضل‌تر و بهتر ز حیدر، پس از احمد امام حق علی دان که او که بود و نفس معصوم و مطهر. حافظ آن بزرگ مردی که افتخار ایرانیان هست و افتخار شیعیان هست، سخن او همواره نقل مجلس ایرانیان هست. مردی زکننده در خیبر پرد، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرد، گر تشنه فیض حق به تسقی حافظ، سرچشمه آن ز کافه کوثر پرد. ای دل غلام شاه جهان باش، شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش، آن را که دوستی علی نیست کافر است، کو زاهد زمانه به او شیخ راه باش، امروز زنده ام به دلای تو یا علی. امروز زندم به ولایت یا علی، فردا به رب روح صوت امامان گواه باش. ناصر خسرو از شاعران شیرین سخن ایران زمین، شرف مرد به هنگام پدید آید از او، چون پدید آمد تشریف علی روز قدیر، بر سر خلق مرو را تو بسی کرد نبی، این به اندوه در افتاد از او دست زهیر، حسد آمد همگان را که چنان کار از او، برمیدند رمیده شود از شیر همین. او سزاید که وسیع بود نبی را در خلق، که برادرش بود و دین عم و داماد و وزیر. آخرین جمله از یکی از شعران معاصر، آدم نه به گندم کنان راغب بود، آدم یعنی حضرت آدم نه به گندم کنان راغب بود، میل دیگرش بر دل و جان غالب بود، میخواست که از بهش آید به نجف، مقصود علی ابن ابی طالب بود. نه تقای ادای داری جای خودش هست. بله، اما در رابطه با سؤالی که عزیزمون کردن در رابطه با قضیه قدیر، موقعیت زمانی، موقعیت مکانی، موقعیت جغرافیایی و از نظر جو و هوا، اجازه بدید من یک مقداری در این زمینه برم سراغ کتابهای لغت و لغت نویسان عرب و اهل سنت. در رابطه با معنای قدیر، ابن منظور مؤلف کتاب لسان العرب در رابطه با قدیر میگوید القدیر قطعه من الماء یغادر حسیل ای یترکها. قدیر یعنی یک بخشی و تکی از آبی که تهمانده سیل‌های مهمی در یک منطقه اتفاق می‌افته. راغب اصفهانی از دیگر علمای اهل سنت می‌گوید الماء والقدیر الماء الذي يغادره السيل في مستقع ينتهي إليه و جمعه غدر و غدران، یعنی قدیر اون آبی که سیل او را می آورد و وقتی سیل می رود تهمانده سیل در یک جا می ماند. در رابطه با خم، معنای خم یعنی تمیز کردن و جارو کردن و تنظیف کردن. بعد ابن عثیر می گوید قدیر خم موضعی است و منطقه است بین مکه و مدینه، در اونجا از چشمه های مختلف آب سرازیر می شود. نهایه نصیر جلد دوم صفحه 18. در رابطه با جحفه، جحفه در حقیقت یکانت قریتن کبیرتن ذات منبرن علا طریق المدینه من مکه علا اربع مراحل. جحفه در حقیقت نام یک روستایی بود بزرگ در مسیر میان مکه و مدینه. در رابطه با قضیه توصیف مکانی قدیر خم، باز ابن ابی عاصم از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب از سنه تعبیری دارد از عایشه بنت سعد از پدرش که میگوید در قدیر خم یقول یوم الجحفه، که به او روز جحفه هم میگویند، اخذ رسول الله بید علی فخطب و حمد الله و اثنا علی. و همچنین جناب فیروزآبادی صاحب قاموس المحیط میگوید جحفه میقات محل احرام مردم شام هست. مسافت بین جحفه و قدیر خم، بکره اندلسی میگوید قدیر خم علا قلاتت امیال من الجحفه، خود منطقه قدیر خم تا جحفه 3 مایل بیشتر نیست، هر مایلی 1 کیلومتر و 600 متره، 1600 متره هر مایلی. بعضی ها آمدن گفتن که 2 مایل هست، بعضی 3 مایل. علا ای حالین منطقه ایست در این زمینه که عزیزان اگر بزرگواری کنن، ما نقشه قدیر خم را که در بخشی از سایته ها آمده، هم طریق حج نبی مکرم رو نمایش می دهد که از مدینه منوره میاد وارد ملل، روحا، عطایه، العرض، صبیا، عقباب و راوغ و جحفه، قدیر خم و گدید و از اونجا به اسفان، کراع الغنین و تا اینکه میاد میرسد به مر و زهران، در اونجا وارد مکه مکرمه میشود. میبینید محل حرکت نبی مکرم در نقشه کاملا مشخصه، از مدینه شروع میشود به مکه ختم میشود. طریق حج امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین در یمن بودند، امام علی از یمن حرکت میکند، در یلملم احرام میبندد و مستقیم وارد مکه میشود. البته در این نقشه که الحق نقشه خیلی زیبایی هست، کاملا تمام قسمت‌های مختلف مدینه منوره و همچنین منطقه قدیر خم را کاملا برای ما به نمایش گذاشتن. این در حقیقت بخشی از برنامه هایی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکتش را از مدینه به این شکل انجام داده. و همونطوری که روز نخست عرض کردیم، رسول گرامی روز چهارم به مکه رسیدند و پس از مراسم حج روز 13 یا 14 ذی الحجه از مکه حرکت کردند به طرف منطقه قدیر خم. همونطوری که در نقشه عزیزان دیدن، از مکه که میخواد بیاد به قدیر خم، دوباره از مسجد تنعیم، مر و زهران، کراع الغنین، اسفان، گدید، جحفه و میرسد به منطقه قدیر خم. این منطقه قدیر خم هست، این آبق هست، این جحفه هست، این گدید هست، اسفان و کراع الغنین. این مناطقی است که نبی مکرم در طول 4 روز طی کرد تا روز 18 ذی الحجه به منطقه جحفه و قدیر خم رسیدند. به مجرد رسیدن نبی مکرم به قدیر خم، هیچ الهی جبرئیل امین نازل شد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه را که مأموریت داری درباره علی ابن ابی طالب، خلافت او، ولایت او، امامت او، وصایت او و وصایت و امامت فرزندان او را موظفی به مردم ابلاغ کنی. و این لم تسأل، اگر چنان که پیغمبر کوتاهی کنی، امروز امر امامت علی یکسره نشود، امروز قضیه ولایت علی برای مردم بازگو نشود، فما بلغت رسالته، تمام تلاش ۲۳ ساله تو بی ثمر خواهد بود، تمام زحمت های ۲۳ ساله تو بی ثمر نخواهد نشد. شاید در قرآن صریح ترین گویا ترین تهدیدی که به نبی مکرم آمده این آیه است: پیغمبر اگر امروز آنچه که بر عهده تو محول شده انجام نگیرد، رسالت جی رسالت، تلاش جی تلاش، زحمت ها جی زحمت. ولی نبی مکرم دستور داد آن دسته از قوافل که رفته بودن جلوتر بودن برگردن، آن عده‌ای که در عقب مانده بودن برسن. نبی مکرم نماز ظهر را به جای آورد، در اون فضای گرم سوزان، به طوری که عرب ها از شدت گرما بخشی از عبای خود را زیر پای خود ته می کردن و بخش دیگر بالای سر به عنوان سایبان. نبی مکرم از جهاز شترها منبری ساخت و بر بالای آن منبر رفت. در نقاط مختلف جمعیت افرادی را گماشتند. اون زمان وسائل بلندگو نبوده، معمولا در جمعیت های انبوه رسم این چنین بود، وقتی فردی سخنرانی می کرد در 100 متری یک نفر می ایستاد، 30 متری، 300 متری، 500 متری. اینها سخنان خطیب را برای مردمی که به گوش آنان سخن نمی رسید بازگو می کردن. عده‌ای از مسلمان ها به عنوان بازگو کنندگان سخنان نبی مکرم در نقاط مختلف این جمعیت که حد اقل 90,000 و حد اکثر 124,000 تخمین زده شده، سخنان نبی گرامی را به گوش مردم رساندند.
خیلی ممنون. اصول تو فرمانی که مسانید خطه قدیر از دیگاه اهل سنت، آیا سرد این روایت، سرد این خطه، سرد این معارف نزد رحمان اهل سنت نهت داره و توصیح شده یا
در رابطه با اسانید خطبه قدیر؟ این رو عزیزان اگر تمام روایاتی که از نبی مکرم در حوزه‌های مختلف وارد شده ببینند، از طهارت تا دیات، در حوزه امور سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، ما هیچ روایتی نداریم که به اندازه حدیث غدیر ناقل و راوی داشته باشد. با این که بر این باوریم حدیث قدیر غریبترین و مظلومترین حدیث ها، 120 صحابی حدیث قدیر رو نقل کردن، ولی 120 صحابی یعنی چند درصد جدیگر؟ از هر 1,000 نفر یک نفر نقل کرده. 120,000 جمعیت، حد اکثر 120 ناقل. بزرگان مثل احمد ابن حنبل با 40 سند حدیث قدیر را نقل میکنه، ابن جریر طبری با 70 خرده ای سند، ابن عقده با 105، ابو سعید سدستانی 120، تا میرسد به حافظ ابو علای عطاری که با 250 سند حدیث قدیر رو نقل میکنه. ما تحدی میکنیم، بگیم آقا یک روایتی از روایات نبی مکرم را به ما نشان بدید که با 250 طریق و سند او برای مردم نقل شده باشد. و با توجه به این قضایا، متاسفانه برخی از افراد از وهابیون که نمیدانیم چه مسئله‌ای هست، اگر بگوییم جاهلند قطعا جاهل نیستند، نادان هستند قطعا نادان نیستند، آنچه ما در کتاب ها دیدیم آنها ندیدند قطعا دیدند، سوی چه انگیزه ای؟ همانند ابن تیمیه حرانی، همانند محمد ابن عبدالوهاب، همانند دهلوی، همانند افراد دیگری در این زمینه مثل دکتر غفاری ها، مثل عبدالرحمن دمشقیه ها، مثل عثمان خمیس ها و دکتر سالوس ها، روی چه انگیزه ای در ماهواره ها، در سایت های اینترنتی، دم از ضعف سند حدیث قدیر می زنند، عدم اعتبار و صحت حدیث قدیر سخن می گویند. اینها سه انگیزه است. ما چیزی نمی گوییم، ولی جمله ای را که مسلم در صحیحش از زبان نبی مکرم آورده او را بیان می کنیم که فرمود علی جان لا یحبك الا مؤمن ولا یبغضك الا منافق. تمام این سخنان نادرست نشأت گرفته از یک خبث باطنی است. قول یکی از بزرگان بله پیغمبر اکرم فرمود علی جان جز مؤمنین تو را دوست نمی دارند و جز منافقین با تو کسی عداوت ندارند. برخی از بزرگان اهل سنت حتی عربستان صراحت دارند عدم نقل فضائل علی هم بخشی از نقد علی و عداوت و بغض و نفاق نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه است. حالا ای حال با همه این حال ما می‌بینیم بخش اعظمی از استوانه‌های علمی اهل سنت بر صحت حدیث قدیر اعتراض کردند. خود آقای ترمذی صاحب یکی از صحابه سته صحیح ترمذی متوفای 279 هجری هست، در صحیح ترمذی جلد دوم صفحه 298 میگوید حدیث قدیر حدیث صحیح هست. ابو جعفر طحاوی در مسند الآثار جلد دوم صفحه 308 میگوید روایت صحیحه. ابن عبدالبر از استوانه های علمی اهل سنت هست متوفای 463 هجری میگوید روایت صحیحه. هر استیاب جلد دوم صفحه 273. حاکم نیشابوری متوفای 405 در مستدرک جلد سوم صفحه 109 میگه روایت صحیح است. ابن کثیر دمشقی تلفی که هوای وهابیت در سر دارد در کتاب البدایت و النهایه جلد پنجم صفحه 209 میگوید قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی هذا حدیث صحیح. ابن حجر عسقلانی ابن حجر مکی ملا علی قاری همه میگویند این روایت صحیح است. بلکه ابن حجر مکی میگوید حدیث صحیح لا مریت فیه، حدیث صحیح است، هیچ شکی و ریبی در صحت این حدیث نیست. ملا علی قاری از بزرگان اهل سنت هست متوفای 1014 میگوید فلا التفات لمن قد حفیظ ثبوت هذا الحدیث. اونهایی که در صحت حدیث اشکال میکنن سخنان او خیلی بی ارزش تر از آن است که توجه انسان رو به خودش جذب میکنه. جناب فقیه بزرگ شافعی ضیاء الدین مقبلی متوفای 1108 میگوید ان لم یکن معلوما فما فی الدین معلوم. اگر بنا باشد ما در حدیث قدیر شک کنیم در صحت او مناقشه کنیم دیگر یک حدیث صحیح در اسلام پیدا نخواهد شد. اگر بنا باشد حدیث قدیر مورد ضعف قرار بگیرد دیگر سنگی بر روی سنگ بند نخواهد آمد. مرزا محمد بدخشی که در 1126 زنده بوده میگوید ولم یتکلم فی صحته الا متعصب جاهد. در صحت حدیث قدیر جز افرادی که تعصب سراسر وجود آنان رو فرا گرفته و حقایق را با این که میدانند و یقین دارن انکار میکند حدیث قدیر را زیر سؤال نمیبرد. ادعی از بزرگان قائل به تواتر حدیث قدیر هستند. ابو حامد غزالی اون شخصیت بلند آوازه اهل سنت در کتاب سر العالمینش صراحت دارد در صفحه 21 بر این که حدیث قدیر جزء احادیث متواتر هست. ابن کثیر دمشقی و سلفی می گوید استاد ما ذهبی که از بنیانگذاران علم رجال اهل سنت هست و از استوانه‌های علمی رجال اهل سنت هست می گوید الحدیث متواتر، حدیث قدیر حدیث متواتر هست. اتیقنو ان رسول الله باله، من ذهبی یقین دارم پیغمبر حدیث قدیر را مطرح کرده. البدایت و النهایه جلد پنجم صفحه 233. آقای ابن جزری، آقای جلال الدین سیوطی، جناب مناوی، جناب تمنانی متوفای 736 همه و همه اعتراف کردن و شهادت دادن حدیث قدیر حدیث متواتر هست. آقایان اهل سنت بر این عقیده هستند حدیث متواتر همسنگ و همتراز آیه قرآن هست. کسی اگر حدیث متواتر رو انکار کند به منزله این هست که آیه از آیات قرآن را انکار کرده است. و بزرگانی که در رابطه با احادیث متواتر کتاب نوشتند، مثلا حدیث من بلغ، حدیث انما الاعمال بالنیات و ده‌ها حدیث متواتر که از نبی مکرم ثابت شده در مجموعه گرد آورده اند، حدیث قدیر هم جزء احادیث متواتر است که کتاب تواتر نویسان همه او را جزء احادیث متواتر شمرده اند. و لذا با توجه به این قضایا زیر سؤال بردن حدیث قدیر، همونطوری که برخی از علمای اهل سنت گفتند، جز تعصب و جز عناد، جز برابری با یک حدیث مسلم درباره مولا امیرالمؤمنین، هیچ انگیزه دیگری نمیتواند داشته باشد.
ممنونی. تحت سند مطرح شد و سوال پاسخ از دکتر فرمودم. خب حالا وارد متن میشیم و باز من از منظر استاد که مطالب خطبه قدیر و اساس خطبه خوانده شده، خطبه یک آزادی داره، ابتدایی داره، هم دو بسم الله و سخنرانی دیگه چون همونی حداقل خوندن نزدیک به نزدیک ساعت یک ساعت طول بندگی داره. در دیوارات من خدا هم از من نقص شده دیگه تمام از این ناپدیدن در یک کلمه هست، یک جمله هست. اینا رو خاطر از حضرت استاد سوال میکنید خطبه قدیر که در کتب اهل سنت نقص شده به چه مقدار اومده، آیا به یک بار هم استفاده شده یا نه طولانیه؟ اینا رو لطف فرمایید. در مطالبی رو که در خطبه قدیر ذکر شدن رو برای عزیزان ما مطرح بفرمایید.
در رابطه با مطالبی که مربوط به متن حدیث قدیر هست، در اینجا قبل از آن که متن حدیث قدیر را مطرح کنم، خطبه قدیریه را، این گلایه را میخواهم عرض کنم. بزرگان اهل سنت از قرن دوم و سوم هجری از جناب ابن سعد متوفای 230 صاحب طبقات کبرا تا مبرخان معاصر وقتی به قضیه قدیر میرسن مینویسن پیغمبر هستم در قدیر خم خطبه مفصلی بیان کرد. در اون خطبه آنچه که از حلال حرام بود بیان کرد و آنچه که مربوط به حوادث آینده امت اسلامی بود بیان کرد. بعد میان خطبه رو میخوام مطرح کنم، میگن بله قال رسول الله من کنت مولا و علی بن مولا، حتی بعضی ها اللهم وال من والاه را نمیارن. بابا خطبه با حدیث فرقش چینه؟ چه بسا حدیث از یک جمله کوتاه دو کلمه تشکیل شود، ولی خطبه سخنرانی. اگر ده دقیقه یک رو نبی مکرم خطبه خوانده باشد، باید سه صفحه چهار صفحه مطلب گفته باشه. ولی متاسفانه ما هر سه کتابهای اهل سنت رو نگاه کردیم، دیدیم از این خطبه خبری نیست. حد اکثر دو سطر یا سه سطر در رابطه با خدیر مطرح کردن. بنده با جستجوی زیادی که داشتم، بررسی‌های مختلفی که داشتم، دیدم مفصل‌ترین خطبه قدیر در معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 180 آمده. من دیگه از آن مفصل‌تر ندیدم. بله، در کتاب ولایت آقای طبری متوفای 311 خطبه مفصلی، ولی متاسفانه این کتاب ولایت یا امامت آقای طبری در دسترس نیست. در اختیار آقای ذهبی بوده. ذهبی می نویسد وقتی من طرق و اسانید قدیر را در کتاب طبری دیدم، فندهست و اصلا کیرت زده شدم، شگفت زده شدم. یا قد بهرنی تحت روایاته، اصلا من مبهوت تا این گستره اسانید قدیر در کتاب آقای طبری. در اختیار جناب ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هم بوده. ولی این کتاب چه شده؟ ما که هر که گشتیم در کتابخانه های ایران خارج تا کنون پیدا نکردیم. ولی من یک توصیه می کنم، اگر این برنامه هم از بعضی از رسانه های داخلی و خارجی هم پخش بشه، به همه اندیشمندان چه شیعه و چه سنی این تقاضا را دارم، تلاش زیادی را به کار بگیرن و تمام توان خود را بسیج کنن برای یافتن این کتاب الولایه طبری. بنده دارم اعلام می کنم، قسم به جان علی می خورم، پیدا کردن این کتاب، چاپ کردن این کتاب، امروز در این دنیای پرغوغایی که از زمین و زمان از در دیوار حجن علیه دلایت هست، چاپ این کتاب از ساختن هزار مسجد و حسینیه شرافتش بالاتره. چون این کتاب می تواند یک سرنخ زیبایی باشد، یک برنامه ریزی زیبا و زیربنایی باشد برای خطبه مفصل نبی مکرم در رابطه با امیرالمؤمنین. یعنی آنچه که مرحوم شیخ صدوق در ختام خطبه قدیریه آورده 90% منطبق هست با خطبه قدیری که جناب طبری در کتاب الولایه دارد. حالا من آنچه که از نسخ خطی نقل کردن، اگر فرصت بشه در جلسات بعدی برای شما بخشی از اون را قرائت میکنم. ولی اکنون ما هستیم خطبه قدیر در کتابهای موجود برادران عزیز اهل سنت ما، که همان کتاب معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 180 آورده. در اونجا نکاتی رو مطرح کرده. من برای این که از وقتمون حد اکثر استفاده را بکنم، می آیم به بعضی از نکته هایی که در این خطبه هست اشاره می کنم. در اینجا نبی مکرم تمام حاجیان را جمع کرده، تمام مرد و زن، کوچک بزرگ، تمام زنانش، تمام اهل بیتش، یک جمعیت انبوهی در فتره 120,000 جمعیت. میخواهد اینجا برای آخرین بار سخنان اساسی خود را بیان کنه. خطبه که این شکل شروع میشود: مردم اینی لعظنو انی یوشد ان ادعا فعجی. مردم، من احساس می کنم اواخر عمرم رو طی می کنم، آخرین روز حیاتم را پشت سر می گذارم. در امروز فردا هست پیش اجل خواهد آمد و من به پیش پروردگار خواهم رفت. و با این جمله به مردم اعلام کرد، همان گونه که مردان بزرگ اساسی ترین و حساس ترین سخن خود را در وسیلت خود در دوران پایانی عمرشون می نویسند، این سخنان من هم از سخنان اساسی و اساس من هست در این برهه پایانی عمرم برای شما میخواهم بیان کنم. بعد میگوید مردم اینی مسئولون و اینکم مسئولون. این سخنی که من میگویم سخن عادی نیست، در برابر خدای عالم و شما مسئولیت دارم، اگر نگویم به امر رسالت عمل نکرده ام و شما هم در برابر سخنان من مسئول هستید. هم سخنان مرا بیکار بگیرید و هم به گوش آیندگان برسانید. بعد نبی مکرم میگوید آیا مردم در ابلاغ رسالت من به وظیفه خودم عمل کرده ام یا خیر؟ همه شهادت دادن نجفت و انک بلغت و جاهد، از مردم گواهی گرفت بر این که نبی مکرم امر رسالت را به نحو احسن انجام داده. دیگه فردا کسی نگوید ای کاش نبی مکرم فلان چیز را هم گفته بود، فلان مطلب را نگفت. نه، نجفت و انک بلغت و جاهد. بعد نبی مکرم سخنانش را اینچنین آغاز می کند، سخنان زیبا و اساسی، علیس تشهدون ان لا اله الا الله. مردمی که 23 سال در اطراف پیغمبرن، مردمی که در همراه پیغمبر در مراسم حج بودن، از زیارت خانه خدا در میگردن، ولی پیغمبر از اینها میپرسد آیا شما شهادت در وحدانیت خدا میدهید؟ شهادت به رسالت من میدهید؟ و ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق و ان البعث حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها. آیا شهادت به قیامت، شهادت به قبر، شهادت به پرسش روز قیامت و بهشت جهنم نمیدهید؟ چرا؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نبی مکرم داره از مردم دوباره گواهی میگیرد برای که برای وحدانیت حق، رسالت خیش و روز قیامت. آیا مگر اینها در وحدانیت حق، رسالت پیغمبر شبهی هم داشتن؟ شکی درباره قیامت داشتن؟ اینها که همه از زیارت خانه خدا برمیگردن. نه، نبی مکرم داره این امر اساسی و حیاتی اسلامی را مطرح میکنه. میگه مردم همان گونه ای که شما نسبت به امر وحدانیت حق و رسالت من و معاد گواهی میدهید، این امر چه جایگاهی در میان شما دارد؟ این حرفی که میخواهم بزنم درباره علی، معرفی ولایت علی، هم همسنگ توحید، رسالت و معاده. این سخنی که میگویم هم تراز نماز و زکات و حج و جهاد نیست. بحث ولایت علی بحث فروع دین نیست، بحث شاخه های دینی نیست، بلکه اصلی از اصول دین هست. و لذا فرمود من مات بلا امامین مات میتتن ظاهری. اگر کسی بدون امام از دنیا رود، مرگ او مرگ جاهلی، گرچه تمام عمرت را به عبادت بگذراند. در روایتی که جناب اخطر خواطب آقای خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب مناقب صفحه 67 نقل میکنه، امیر المؤمنین میگوید پیغمبر اکرم روزی فرمودند یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه. اگر یک بنده ای به اندازه عمر حضرت نوح 950 سال عبادت کند، تمام عمرت را به عبادت حق بگذراند، همانند کوه قطب طلا در راه خدا انفاق کنه، هزار بار با پای پیاده و برهنه به زیارت خانه خدا برود و بین رکن مقام در کنار بیت الله به شهادت برسد، ثم لا يبالك يا علی لم يدخل الجنه ولم يكن رائحتها، نه وارد بهشت خواهد شد و نه بوی بهشت به مشامش خواهد رسید. آری ولایت علی همسنگ نماز و روزه و حج و زکات نیست، همسنگ توحید، همسنگ رسالت، همسنگ معاده. ولی دانبی مکرم از مردم به این سه مسئله اعتراف میگیرد. بعد از آن که اعتراف میگیرد، باز نقطه دیگری مطرح میکنه، یک نقطه اساسی و زیربنایی، که خدای عالم در قرآن بالاترین رتبه و مقامی که برای پیغمبر بیان کرده، اولویت مطلقه نبی مکرم نسبت به مؤمنین هست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی با وجود پیغمبر هیچ مسلمانی حق فکر کردن ندارد. آقا رسول گرامی بر جان مؤمنین، بر مال مؤمنین، بر عرض مؤمنین، بر ناموس و مال و همه چیز مؤمنین ولایت تامه دارد. با وجود اراده نبی مکرم، اراده مؤمنین فاقد ارزشه. لذا این امر رو مطرح میکنه، ایها الناس ان الله مولای، مولا و سرپرست من خدا، و انا مولا المؤمنین، نه تنها مولا المؤمنین، انا اولا بهم من انفسهم، من از تمام مسلمان ها بر خودشون ولایتم بالاتره. اگر من یک اراده کنم مؤمن اراده دیگری کند، اراده مؤمن باطل هست، اراده من باید نافذ باشد و لباس عمل بپوشد. وقتی این چهار مسئله را مطرح کرد، مسئله توحید، مسئله رسالت، مسئله قیامت، مسئله ولایت مطلقه خیش، بعد فرمود هان مردم، امن با پای تفریق از نظر ادبیات عرب با پای نتیجه، نتیجه این چهار امر این هست: من کنت مولا فهازا مولا، یعنی علیم، هر کس من مولای اویم، هر کس من ولایت تامه بر او دارم. این علی ابن ابی طالب هم ولایت تامه بر او دارد. نبی مکرم بگین هم استفانه کن، دست به دعا بردار و فرمود اللهم وال من والا و آد من آدا، خدایا هر کس سر ناسازگاری با علی بگذارد، عداوت با علی بگذارد، مخالفت با علی کند، خدایا گرفتار خشم و غضب تو باشد. و هر کس علی را یار کمک و مساعد باشد، با جان دل مال علی را دوست بدارد، خدایا دوستی خودت را ارزانی آن بدار. آقا رسول گرامی با این عبارت اولا تثبیت کرد وظیفه مردم اطاعت بیچون سرا از علی بن ابی طالب هست. دیگه کسی نمیتواند به بهانه های واهی، به بهانه های واهی، با بهانه های بنی اسرائیلی علم مخالفت با علی را بلند کند. نمیدانم علی کن قاتلین عثمان را نکشته، ما موظف هستیم در برابر علی سفارایی کنیم، در برابر علی بیستیم، 30,000 انسان بیگناه را در صحرای بصره و جمل به کشتن بدهیم. چرا؟ چون علی مقدره. آقا رسول گرامی میگوید خیر، خدایا هر کس بنای مخالفت و عداوت با علی بگذارد، با هر بهانه‌ای، با هر علتی و با هر انگیزه‌ای، گرفتار خشم و غضب و نفرین خدا با، اللهم آد من آدا. به آنان که در وقت سرگردانند، به بهانه های واهی از میدان به در رفتند، اونهایی که میگویند نمیدانیم حق با کیست، حق با علی هست یا با عایشه، حق با علی هست یا با طلحه و زبیر، حق با علی هست یا با معاویه، آقا رسول اکرم تمام بهانه ها را گرفته. اللهم وال من والا، هر کس علی را دوست بدارد این مشمول محبت و ولایت خدا، هر کس با علی دشمنی ببرزد دیگر اونجا اتحادی کارگر نیست، اتحاد در برابر نفس بی ارزش هست، در حقیقت مخالفت در برابر خدا و پیغمبر خدا هست. که از همه بالاتر آقا رسول گرامی با جمله اللهم وال من والا آنچنان محبت علی را در دلها کاشت تا اینکه هیچ کسی نباشد قلبش مالا مال از محبت و ولایت علی نباشد. چون پیغمبر اکرم می داند یک رهبر جامعه هر که توانمند باشد در کارهای حکومتی محبت در دل مردم نداشته باشد موفق نخواهد بود. آن مردان سیاسی موفق هستند که در قلب مردم حکومت می کنند. ولذا نبی مکرم با جمله اللهم وال من والا بستر گسترده شدن ولایت علی، محبت علی، عشق علی را در قلوب مردم فراهم ساخت. این در حقیقت نکاتی بود که در خطبه غدیریه‌ای که آقای طبرانی در معجم کبیر جلد 3 صفحه 180 آورده، پیغمبر اکرم در قسمت پایانی خطبه فرمود ایها الناس، اون روزی که قیامت نزد من بیایی، من از شما خواهم پرسید از چه؟ از نماز؟ از زکات؟ از حج؟ خیر، از ثقلین. 2 امانت گرانبهایی که در میان شما گذاشتم، کتاب خدای عالم و اهل بیت من، فانظروا کیف تخلفونی فیهما، ببینید برخورد شما با کتاب خدا و اطرت من چگونه خواهد بود. فتمسکوا به قرآن الهی و به اهل بیت من تمسک کنید تا این که لا تزلوا گمراه نشوید و لا تبدلوا تغییر نیابید، در جامعه منحرف نشوید. و انه نبعن لطیف الخبیر انهما لن ینقضیا حتی یردا علی الحوض، خدا به من ابلاغ کرده کتاب خدا با ادرت من آنچنان با هم قرین هستند یک طرفت العینی از هم جدا نخواهند شد. یک شخص به هم زدن قرآن از اهل بیت، اهل بیت از قرآن فاصله نمی گیرند. این دو فردای قیامت در کنار حوض به من متصل و ملحق خواهند شد.
حاضرین حضرت استاد، لطفا فرمایید چند سطر الان خطبه قدیریه که در مجلس فراوانی هست و فرمایید چند سطر
الان با این برنامه که من در کامپیوتر دارم آقایان ملاحظه کنند، از اولش 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 سطر.
این طولانی‌ترین خطبه ای که در کتب اهل سنت کتاب مادرگری فرارانی هست که همین طور بیان فرمودند. دیگه من کتب های دیگر که دو عبارت های کوتاهتری هست که همون من خطب ملا فرالا امین ملا هست. حالا بحث بعدی اون همین عبارت هست، عمده علمای اهل سنت این عبارت رو نقص کرده وقتی که جبان حضیر رو مطمئن کردن که من خطب ملا فرالا امین ملا. سوال اینجاست، خب تقریباً همه علمای اهل سنت قبول کردن وجود حدیث قدیم و خطبه قدیم و واقع قدیم رو، اما تصدیقی در عبارت و این فراز کردن که این من کنت مولا، این مولایی که اینجا هست به معنای اولا و اندرسهن نیست، بلکه اینجا اولا تصرف و ولایت اینا نیست، بلکه مولا به معنای دوستیه. این یکی از عمدترین صراحاتی است که در خطبه قدیم مطرح است. حالا همین صبح رو دیوانوال عزیزترین صبح رو باید منظور استاد سوال میکنیم که آیا کلمه مولا به معنای دوست یا به معنای برادر در اولاد تصرف
همونطوری که جناب محسنی عزیز من اشاره کردن، یکی از اساسی ترین شبهه‌ای که مطرح بوده در گذشته و امروز هم مطرح همین قضیه هست. خب پیغمبر اکرم فرموده من کنت مولا و علیزون مولا، مولا 70 معنا داره، شما از کجا 69 معنای دیگر که معنای دوست، رفیق، موثق، معتق، نمیدونم غلام، آقا و غیرت همه را کنار گذاشتید، یکی از معانی مولا که ولی امر و اولا به تصرف هست این رو گرفتید. اصلا گذشته از این در کتاب های لغت، لغت نویسان، آگاهان به معانی لغت عرب، کسی نگفت مولا به معنای اولا هست، مفعل به معنای افعل نیامده. عزیزان در پرده میتونن ببینن، من تقاضا دارم از عزیزان تصویربردار هم اگر این بحث را هم از پرده بگیرم سپاسگزارم. دهلوی از علمای بزرگ اهل سنت هست و امروز سخنان او در محافل و وهابیت از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. میگه شیعه گفته ان المولا به معنی الاولا به تصرف، مولا به معنای اولا به تصرفه و هو عین الامامه، اولا به تصرف یعنی امامت. انکر اهل العربیت واقعتن مسی المولا به معنی الاولا. من از عزیزان تقاضا دارم، مخصوصا از عزیزان اهل سنت که در محفل ما حضور دارند تا برنامه ما را می‌بینند، خواهشم که این عبارت را دقت کنید. میگه تمام اهل عرب، عرب زبانها و لغت نویسان انکار کردند که مولا به معنای اولا به تصرف نیامده. تحفه اثناعشریه صفحه 417. قاضی عجب‌الدین ایجی از بنیانگذاران علم کلام اهل سنت، متوفای 756 هجریه. سید شریف جرجانی صاحب همون عوامل جرجانی، متوفای 816 هجری هست. اینها همه تصریح دارن بر این که کلمه مولا به معنای اولا نیامده. مباقی جلد 3 صفحه 615 و شرح مباقی جلد 8 صفحه 381. و همچنین جناب آمدی که از علمای پرآوازه اهل سنته، میگه ولا یمکنو حمل لفظ المولا علی الاولا، اصلا امکان پذیر نیست ما بیاییم کلمه مولا را بگیم به معنای اولا هست. و این نذابک مما لا یرد فی اللغت، اصلا این قضیه در هیچ لغتی نیامده. غایت المرام جلد اول صفحه 378. آقای آلوسی از مفسران به نام وهابیت در کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 195 میگه بله اگر مولا به معنای اولا به تصرف بود امامت علی در قدیر ثابته، ولی اگر نباشد ثابت نیست. بعد میگه و انکر ذالک اهل العربیت قاطبتن، عرب زبانها و لغت نویسان عرب همگی این قضیه را انکار کردن. خب اینه داشته باشید. بریم لغت نویسان. از ابن منظور در لسان العرب حرف نمیزنم، از دبیدی در تاج العروض حرف نمیزنم، از فیروز آبادی در قاموس المحیط سخن نمیخوام بگم. میرین بنیانگذاران ادبیات عرب رو برای شما به تصویر میکشیم. اون کسانی که زیر بنای ادبیات عرب را نوشتن، از اونها برای شما سخن میگوییم. مثل جناب کلبی محمد ابن صاعد، متوفای 146 هجری. آقای دجاج ابو اسحاق نحوی معروف و مشهور، متوفای 311 هجری. جناب فرا متوفای 207 هجری که ابن خلدکان میگه لولا الفرا لما کانت العربیه، اگر فرا نبود ادبیات عرب شکل نمیگرفت. و بیات الاعیان جلد 5 صفحه 225. و همچنین جناب اخفش از مؤسسان ادبیات نحو و صرف ادبی متوفای 215، آقای مبرد اون عالم پرآوازه ادبیات عرب متوفای 285. ببینید اینها چه میگویند. نگاه کنید، امام فخر رازی در تفسیر کبیرش جلد 29 صفحه 227 در ذیل آیه شریفه 15 سوره حدید هیه مولاکم و بئس المصیر، آتش مولای شما هست و در جایگاهی هست، میگوید معناه هیه اولا بکم، مولاکم یعنی اولا بکم، معناه مولا یعنی اولا به تفرو. و ذکر هازا الاخفش و زداد و علی ابن ایسا و فرا و ابی عبیده، میگه بنیانگذاران ادبیات عرب و مؤسسین سر و نحو عرب همه اعتراف دارند کلمه مولا در اینجا به معنای اولا هست. شما دوباره برگردید حرف آقای دهلوی، آقای آلوتی، آقای عزیزالدین ایجی، آقای سید جرجانی که میگویند اهل عربیت قاطبتا منکرند این که مولا به معنای اولادیات، اینها چیه؟ اینها که بنیانگذار ادبیات عرب هستند، مؤسسین فن ادبیات عرب هستند. چی میگویی؟ این دنیا چیزی نیست، فردای قیامت چه جوابی و پاسخی داری؟ آقای آلوسی این ربک لبالمرصاد، آقای دهلوی این ربک لبالمرصاد، جلد صریح بخاری اولین پرونده‌ای که فردای قیامت روی تمام پرونده‌ها هست در محکمه عدل الهی مورد بررسی خواهد گرفت، پرونده مظلومیت امیر المؤمنین هم انت اول من یحاسم بین یدی ربی، اولین پرونده پرونده علی. در اون پرونده چی میخواد بکنه؟ به تعبیر امیر المؤمنین نعم الحسم الله، اونجا بهترین داور خدای عالم هست و بهترین قاضی نبی مکرم هست. کسی از شعرای آذری زبان شعری دارد، من دوست دارم در اینجا مخصوصا عزیزان آذری هم که اینجا هستن در که در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها و یزید شعر زیباییه. بله وقتی یزید ابن معاویه داره تطرقل میکنه، فرعونگری میکنه در برابر امام سجاد و امام حسین و خود را مبد، امام حسین را باطل میداند، زینب بر میخیزد. خطاب یزید دخ ادنن گذا جبریل امین یاور اولا فرلا محکمه الله ارادا باور اولا همه من هر نده من بند علی اکبر اولا یری نستن جوی نستان و صداختان هایانا. باز هم ما میگیم آقای محسنی عزیزمون حدیثتر از حدیث از همه ترجمه، ترجمه این هست که حضرت زینب خطاب میکنه به یزید، یزید امروز داری تفرعون میکنی روزی که محکمه عبد الهی انجام گیرد، خدای عالم در اونجا داور، جبرئیل به ما یاور، از روی زمین و زیر آسمان به کجا فرار خواهی کرد؟ اونجا گرفتار محکمه عقل الهی خواهیم شد. ما امروز این آقایانی که دارن حد مسلم علی را با سخنان واقعی انکار می کنن عرضه می داریم روزی که محکمه عدل الهی انجام گیرد، اون روزی که خدای عالم داور نبی مکرم قاضی علی ابن ابی طالب مدعی این مخالفان به عنوان متهم پای میز محاکمه قرار بگیرند و تمام خلائق از اولین تا آخرین شاهد این محکمه هستند. محکمه زیبایی، محکمه عالی، محکمه تماشا کردنی. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه یک تعبیری داره از یکی از بزرگان که میگه من وصیت کردم مرا در نجف دفن کنم. چرا؟ چون کسانی که در نجف دفن میشوند قیامت را نمیبینند، بدون حساب کتاب وارد قیامت میشوند. ولی بنده شخصا آرزوم این هست که قیامت رو ببینم. محکمه عدل الهی را که امیر المؤمنین در یک دم هزاران معاند در سمت دیگر در میز پای میز محاکمه دارن جلز ولز کن در آمده فریاد میزنن یا ویلتا علی ما فعلنا و انفسنا. میخوام اونجا را ببینیم، ببینیم اینهایی که در این دنیا اینچنین جولان دادن در عرصه قیامت چه میکنن. از همه بالاتر ما به جناب آلوسی، به جناب دهلوی، به جناب ایجی و به جناب افراد دیگر امثال ابن تیمیه حرانی، امثال سالوس ها، امثال عبدالرحمن دمشقیه ها، امثال عثمان الخمیس ها میگوییم بابا در خود صحیح بخاری جای دور نروید، در خود صحیح بخاری صراحت داره در جلد ششم صفحه 57 حدیث 4881 در ذیل آیه شریفه مأواکم النار یا مولاکم میگه اولا بکن، معنای مولاکم یعنی اولا بکن. این که دیگه خیلی راحته، این دیگه زحمت نمیخواد، این دیگه کتاب های لغت زدن نمیخواد. یا این که شما مدعی هستی که آقای بخاری اهل العربیه نیست، آقای بخاری ادبیات عرب رو بلد نبوده، مفسرین نامی اهل سنت. من شاید حدود 200 تفسیر اهل سنت رو دیدم که اینها همه کلمه مولا را به معنای اولا تفسیر کردن. طبری متوفای 310 یا 311 در تفسیر جلد 27 صفحه 228 در ذیل آیه شریفه هی مولاکم میگه النارو اولا بکن. آقای بلغوی متوفای 516 در تفسیر جلد 4 صفحه 297 میگه مولا به معنای اولا. جناب سمرقندی در تفسیر جلد 3 صفحه 384، جناب بیضاوی در تفسیر جلد 5 صفحه 300، جناب سیوطی در تفسیر جلالین جلد اول صفحه 628، جناب زمخشری در الکشاف جلد 4 صفحه 599، جناب خود آلوسی در روح المعانی جلد 28 صفحه 149، جناب چوکانی در فتح القدیر جلد 5 صفحه 250، جناب فخرازی در تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 307، آقای ابن جوزی در زاد المسیر جلد 8 صفحه 167 و همچنین تفسیر سلمی جلد 3 صفحه 309، تفسیر کشیری جلد 3 صفحه 297، تفسیر قریب ما فی الصحیحین جلد 1 صفحه 322، لب التعبیر فی معان التنزیل جلد 7 صفحه 300، تفسیر غرائب القرآن جلد 6 صفحه 300، تفسیر سمعانی جلد 5 صفحه 472 و ده تفسیر دیگر همه آوردن مولا به معنای اولاد.
خیلی معنی رو آفرزن رو خود دیگر در زنده نه این که باید دو کنم. خیلی معنی رو که این سالا مولاد رو خود عزیزان برن مطالعه کنن و این یک سرنخ نیست برای مطالعه بیشتر مطالعه. مثلا بعدی که چون فرصتمون تقریبا 15 دقیقه به پایان وقتمون مونده، یکی دو تا مفهوم مونده که باید ما هم بررسی کنیم که اساسی هستن. خب تا حالا بحث روایی کردیم و دارای احادیث بودیم، بحث خدا رو مطرح کردیم، وارد قرآن بشیم و از آیات صحبت کنیم و از مدارک سوال بکنیم. آیا میتوان این واقعه قدیر رو در لابلای قرآن و آیات قرآن بحث کنیم؟ و ما دو تا آیه رو داریم، آیه بعد از معاذ ابن و علی و اکبر و مدینه خان هست که این سوال رو از بنده رو سوال کنیم که آیا از دیدگاه اهل سنت این دو تا آیه هم به همین منظور نازل شده و اشاره به این مطلب داره یا نه؟
در رابطه با آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک و این لن تفعل فما بلغت رسالته، بعض مفسران متعدد از اهل سنت نقل کردن که این آیه روز 18 ذی‌الحجه به نبی مکرم نازل شد برای معرفی علی ابن ابی طالب برای منصب ولایت و امامت. این جمله از این تفاسیر تفسیر ابن ابی حاتم رازی هست در جلد 4 صفحه 1172 به صراحت میگوید بر این که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نزلت فی علی ابن ابی طالب. کتاب تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که در مقدمه‌اش نوشته من در این تفسیرم جز روایات صحیح هیچ روایتی رو نقل نمی‌کنم. دیگه تمام روایاتی در تفسیرم آورده‌ام همه روایات من روایت صحیحه. جلد اول تفسیر صفحه 14. ابن تیمیه حرانی تئوریسین وهابیت، بزرگ نظریه پرداز وهابیت که علیه اهل بیت شمشیر از رو بسته، در کتاب منهاج السنه جلد 7 صفحه 178 میگوید ابن ابی حاتم من ائمه اهل تفسیر، از امامان و پیشوایان علم تفسیر است و تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری که روایات قابل اعتماد در تفسیر آورده. من گمان می کنم همین دو تا گواهی از خود ابن ابی حاتم و ابن تیمیه برای ما کفایت کنه. و همچنین جناب واحدی در کتاب اسباب نزول از ابی سعید خدری می‌نویسد نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل شد فی یوم قدیل خم فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، در حد علی ابن ابی طالب در روز قدیر خم نازل شده. خود جناب واحدی هم در اول این کتابش میگوید من این تفسیرم همانند دیگر تفاسیر نیست که از مطالب دروغ و جعلی نقل کرده باشم. در این کتاب من تلاش کردم روایات صدق از راویان صادق نقل کنم. از هر گونه روایات دروغ در این کتابم اجتناب کردم. تفسیر آقای واحدی صفحه 5 صاف مؤسسه حلبی در قاهره. همچنین ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 237 همین را آورده. خیلی جالبتر و واضحتر جناب ابن مرغزی در تفسیرش ما نقل فی علی ابن ابی طالب که این را آقای سیوطی در کتاب در المنصور جلد 2 صفحه 298، جناب شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60، آقای آلوسی وهابی در روح المعانی جلد 6 صفحه 193، آقای سید محمد رشید رضا ناشر عقاید وهابیت در مصر در کتاب المنار جلد ششم صفحه 433 روایتی آورده. این روایت رو دقت کنید. عن ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کنا، یعنی ما همه صحابه در زمان پیغمبر این آیه را این چنین می‌خواندیم، این آیه را این چنین می‌خواندیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین. پیغمبر به مردم ابلاغ کن علی مولای مؤمنین هست، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندهی رسالت انجام ندهی. پس مشخصه در زمان پیغمبر هم این آیه این چنین قرائت می شود بلغ ما انزل الیک من ربک کسی ان علیا مولا المؤمنین، علی مولای مؤمنین. اینه مرد کردم استوانه های تفسیری اهل سنت، سیوطی، شوکانی، آلوسی، آقای سید رشید رضا. بله. اگر چنان که این حد شما برید از آقای سیوطی سوال کنید، از آقای شوکانی سوال کنید، از آقای آلوسی، از آقای محمد رفیق رضا سوال کنید، از آقای عبدالله ابن مسعود صحابی سوال کنید، این کتاب ها الان در همین کتابخانه این همایش هم هست، باز کنید ببینید آیا این در خود عربستان سعودی که فتح القدیر شوکانی چاپ شده آیا این روایت وجود دارد یا ندارد. اگر اجازه بدید روایت وجود دارد یا نه، ما داریم اینجا نقل می کنیم. این که چگونه هست یا چگونه نیست اون یه پاسخ دیگری دارد. من شب گذشته در رابطه با بحث تحریف قرآن مفصل صحبت کردم، یکی کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه را این چنین می‌خواندیم. اگر بزرگان اهل سنت آوردن گناه ما چیه؟ اونها باید جواب بدن. اونهایی که از تفاسیر اهل سنت دارن شفا می‌کنن و سنگ اونها را به سینه می‌زنن باید جواب بدن که آیا این در پیکره قرآن ظلم هست یا ظلم نیست؟ به ما چه؟ اینا نحن نزل نزدق و اینا له لحافظون ارتباط به این وضعیه ندارد. اون یک بحث دیگری هست که انشاءالله اگر بنا شد ما صحبت کنیم در جلسه شب در رابطه با تحریف قرآن و روایاتی که اهل سنت و شیعه آوردن که در زمان پیغمبر ما قرآن را چگونه میخواندیم مفصل در این زمینه با شما سخن خواهم گفت. بله بله، حضرت عالی شب ما اجازه میدیم تشریف بیارید پشت تریبون، ما فرمایش حضرت عالی رو میشنویم و انشاءالله جواب هم خواهیم داد. در رابطه با آیه اکمال و اتمام نعمه احادیث صحیحی داریم. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد هشتم صفحه 284 نقل میکنه در روز قدیر خم توسط نبی مکرم حدیث قدیر مطرح بود و پیغمبر اکرم علی را برای خلافت نصب کرد. فقال عمر بن الخطاب بخن بخن یبن ابی طالب از بخت مولای و مولا کل مسلم جوارا باد بر تو ای فرزند ابو طالب، امروز مولای من و مولای تمام مسلمان ها هستی. فانزل الله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم. بعد از این قضیه ای که مسلمان ها به علی تبریک گفتن جبرئیل نازل شد و آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم را نازل کرد بر نبی مکرم. البته من عبارت تبریک جناب خلیفه دوم را با عبارتهای مختلف آمده در یکی از جلسات عرض کردم، عزیزان در پرده هم این رو ببینن. در بعضی از موارد هست جناب خلیفه دوم برگشت گفت هنیئا لک ابن ابی طالب، این امامت و خلافت جوارای تو باشد پسر ابو طالب، از وقت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. در مسند احمد جلد چهارم صفحه 283، تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم صفحه 633، الودایع و النهایا ابن کثیر دمشقی جلد هفتم صفحه 386. در بعضی از عبارت ها هنیئا لک ابن ابی طالب، جوارا باد بر تو ای فرزند ابو طالب، اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز ولی تمام مؤمنان هستی. ما از عزیزان اهل سنت میپرسیم اگر در کلمه مولا تشکیف دارن، در کلمه ولی که دیگر جای تشکیف نیست. خود جناب ابوبکر وقتی در مسند خلافت نشد برگشت گفت ولیتکم، من ولی شما قرار گرفتم. وقتی جناب عمر رو به عنوان خلیفه نصب کرد گفت ولیت علیکم عمر ابن الخطاب. عمر آخرین لحظات زندگی لوکان سال مولا ابی حذیفه لولیتکم، جناب عمر از قول ابوبکر و خودش میگه لما توفی یا رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 157. حدیث 61-14، 61-14، من شب اول این رو 10-10 عرض کردم. اما ای حالین در اینجا صراحت داره بر این که جناب خلیفه دوم میاد تبریک میگه با کلمه اصبحت الیوم، امروز علی تو ولی همه مؤمنان هستی. اونم کجا؟ کتاب معتبر طراز اول الجدایة و النهایه ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هجری جلد هفتم صفحه 350. اصل قاضی از ابن اسیر جزری از کتابهای معتبر رجالی عزیزان اهل سنت جلد چهارم صفحه 28، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 220. ابن اسیر از لغت نویسان بزرگ اهل سنته، ابن منظور از لغت نویسان نامی اهل سنته. حتی در رابطه با اصبحت مولا کل مؤمنین هم میگه معنای سخن عمر ابن خطاب خب اصبحت مولا کل مؤمن یعنی اصبحت ولی کل مؤمن. کتاب النهایه ابن عسیر جلد پنجم صفحه 238، لسان العرب ابن منظور جلد 15 صفحه 410، المواهب اللدنیه مال آقای قطلانی جلد 3 صفحه 365، صحفه احوجی جلد 10 صفحه 148.